الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين والأطهرين. اللهم كل وليك رجعت من لسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناشرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه وتبينا. أسكنم بحث در این بود که اگر مالی اضافه عینی پیدا کنه، اضافه حقیقی یا حکمی، این اضافه حقیقی زیاده حقیقی یا حکمی متعلق خمس هست یا نه. یک تفصیلی مرحوم سید دادن، تفصیل این بود که فرمودن اگر این زیاده عینیه باشه، زیاده واقعی و حقیقی باشه، فرق نمیکنه زیاده متصل یا منفصل، این متعلق خمسه. ولی اگر زیاده حکمی شد، تفصیل دادن بین اونجایی که عرض کنم این زیاده حکمی در مالی است که قصد از او تجارت بوده، یعنی مال و تجاره است، و اونجایی که مال و تجاره نیست. اگر مال و تجاره نیست، این اضافه قیمت یا اضافه حکمی خمس نداره، الا اینکه بفروشه به قیمت بیشتر. اگر به قیمت بیشتر فروخت، خمس داره. و اگر قصدش تجاره، نه، همینقدر که قیمت اضافه میشه، تاجر اگه سرمایش قیمتش هم اضافه شد، این خمس داره، متعلق خمس. البته یه شرط میزنن، اون قید این است که قابل فروش باشه. بعضی ها گفتن نه، باید بالفعل فروخته بشه. مرحوم سید میگن نه، در مال و تجاره اگر قیمتش اضافه شد ولی فروخته نشه، خمس داره. ولی در غیر مال و تجاره، زیاده حکمی و قیمت سوقیه، این به شرطی متعلق خمسه که فروخته بشه به قیمت بالاتر. این تفصیلی که ایشون دادن از کردن در مسئله 53، فرمودن اگر مالی نماع متصل داشت، اگر تهیه شده برای عرض کنم اتجار و استفاده از نماع متصلش، این خمس داره. ولی اگر نه، برای نماعات منفصل تهیه شده، این نماع متصل متعلق خمس نیست. مثل باقی که میخواد میوهشو بفروشه، خب درختاش هم رشد میکنه، قیمت درخت هم گرون میشه، این متعلق خمس نیست. ظاهر فرمایششون اینه. لذا عرض کردیم اگر اینو بخوایم زمین بکنیم به مسئله اول، می شود همون مطلبی که مرحوم عرض کنم استاول حسن اصفهانی فرمودن رضوان الله تعالی علیه، که اگر اگر اضافه عرض کنم متصله، اضافه عینی که متصله، مثل این که این حیوان چاق شده، مثلا طفل بوده، رشد کرده، بزرگ شده، این مواردی که اینجوری هستشون می فهمند که اگر در این موارد قصد تجار و استفاده از همین نمای متصله رو داره، مثل اینکه درختای غیر مثمره، فقط میخواد چوبش رو بفروشه، مثلا هیزومش رو بفروشه، این خمس داره و الا خمس نداره. کنده هو اگر رو به این اضافه کنیم، همین میشه دیگه. شما تفصیلی دارن میدن، ولی خب ظاهر کسی اینجوری بگه، ظاهرش اینه که او معارض با این حرف اینجاییشون هست. مرمای خوبی برای اینکه این معارضه رو رفع کنن، اون مسئله 55 جور دیگه معنا میکنن. میگن مرادشون از مسئله 55 اینه که یه بار یک عینی رو تهیه میکنه برای اینکه خرج معونش کنه، یه باقی میخواد برای زندگیش. این اضافه عرض کنم حکمیش، اضافه عرض میکنم متصلش، نماعات متصلش خمس نداره. ولی اگه نه، برای معونه نخریده، نماعات متصله هم خمس داره. بنابراین این معارض با مسئله 53 دیگه نمیشه. میگن ایشون نماعات عینی اهم از متصل و منفصل خمس داره. در مسئله 55 مطلب دیگه رو میگن. میگن اگر یک عینی رو خریده برای انتفاع شخصی خودش و بعد نماع متصل داره، این نماع متصل متعلق خمس نیست. مثل کسی فرض کنید درختی تو خونش هست، از میوه این درخت استفاده میکنن، معونشونه دیگه، جزه مثل خود خونه میمونه. یا اگه رشد کرد، قیمت درخت اضافه شد به خاطر نماع متصل، این متعلق خمس نیست. حتی فرض کنید درختای غیر مثمر هم باشه، فرض کنید کسی در باغچه‌ای داره سپیدار کاشته، این سپیدار رو رشد کردن ولی اینو نکشته، اصلا برای اتجار، برای معونه شخص زندگیشه، مثلا جز معونه شه. بنابراین اگه اینجوری معنا کنید، تفاوتی ابتدان بین این دو مسئله اصلا نیست، که انه میشه مبنای سید، مرحوم سید همین میشه که اگر در مال کسی نماء متصل یا منفصل حاصل شد متعلق خمس، اما در اضافه حکمی یک تفصیلی دادن. عنایت فرمودین، گفتن اگه قصد اتجار به صرف اضافه شدن قیمت سوقیه، عرض کنم فایده صدق میکنه متعلق خمس. اگر قصد اتجار نیست، تا فروخته نشده این اضافه حکمی خمس متعلق خمس نیست. همینه. منتها در مسئله 55 فرمودن که این نماعات متصله که ما گفتیم خمس داره، در صورتی است که به عنوان معونه نباشه، و الا اگر خریده که ازش انتفاع ببره جز معونه زندگیشه، نماعات متصل خمس نداره. بله، نماعات منفصله چرا؟ البته در نماعات منفصله هم باید تفصیل داد دیگه. نماعات منفصله‌ای که هزینه و معونه میشه، نماعاتی که معونه نمیشه. اون که معونه میشه که باز دوباره پیداست خمس نداره. نماعات منفصله‌ای که معونه نمیشه خمس داره. این در روایت هم بود دیگه، که عرض کردم من یه باغچه‌ای دارم، مقداری بس کنم مصرفمون است، مقدارش هم اضافه میاد از طرفمون، اضافه که فروخته میشه بعد خمسشو بدید. بعید نیست کسی بگه مسئله 55 این مراد مرحوم سیده. اگر اینو فرمودید که خب طبیعیه دیگه، عرض کنم این دو مسئله با هم کاملا جمع میشن. فتوای مرحوم سید همون است که در مسئله 53 فرمودن، در مسئله 55 اضافه ای ندارن. میخوان بگن اگر در نماعات متصله اون چش که اگر برای معونه تهیه شده، نماعات متصله مطلقاً خمس نداره. نماعات منفصله هم پیداسته که معونه بشه که واضح خمس نداره، اگه معونه نشود اون وقت نماعات منفصله خمس داره. بنابراین می‌فهمید چند نوع می‌خوان بگن که اگر کسی یه باغچه‌ای می‌خره برای نیاز خودش و معونه شه، این دیگه نماعات متصلش مطلقاً فایده نیست. اما نماعات منفصلش تابع اینه که معونه بشه یا نشه. این که انه این مسئله رو میخوان تذکر بدن در مسئله 55. اگر این رو پذیرفتید، این رو خب بین این دو مسئله هیچ گونه تعارضی نیست. اگر نپذیرفتید، بعد بگید بفرمایید که مراد ایشون در مسئله 53 بر طبق مسئله 55، یعنی قید میزنه به مسئله، و مسئله 55 نظر ایشون در اون مسئله قید میزنه به نظر قبلیشون. الا ایال مهم نیست. حالا یا بفرمایید نظر سید مطلقاً این است که نماعات متصله و منفصله خمس داره و در اضافه حکمی تفصیل دادن، یا بفهمید در نماعات متصله هم تفصیل دادن، فهمیدن نماعات متصله اگر غرض همون نماعات متصله است خمس داره، اگر غرض نماعات منفصله است متعلق خمس نیست. بنات فهمیدین این تابع این که مسئله 55 رو چجوری معنا کنید. این نظر مرحوم سید. خب تفصیلات متعددی در این مسئله داده شده دیگه. در عرض کنم نماعات منفصل و کن نهو، میخوان بگن که هیچ تردیدی نیست در اینجا که نماعات متصله منفصله مطلقاً خمس داره، چه به قصد اتجار باشه چه به قصد اتجار نباشد مهم نیست، چه این مال عرض کنم از اول متعلق خمس نبوده، میراث بوده یا متعلق خمس بوده، خمسش پرداخت شده، هیچ تفصیلی نیست. من وای خوی همچین چیزی میفهمند. فهمند در نماعات منفصله اصلا جای بحث نیست. نماعات منفصله خمس دارن دیگه. مثل این که گوسفندی داشته ولی این گوسفند بهش ارث رسیده باشه، هدیه بهش دادن، این وقتی فرزند آوری میکنه متعدد میشه، اینو متعلق خمسن دیگه. نماعات منفصله رو شون خواستم بگن هیچ تفصیلی درش نیست. در نماعات متصله هم که انهو باز میخوان همینو بگن، میخوان بگن نماعات متصله هم بالاخره عرفاً بهش فائده صدق میکنه، ولی در نماعات متصله و منفصله دیدید در هر دوی تفصیلی بود که اگر به قصد استرباه این خمس داره، و الا نماعات منفصله هم گفته بودن خمس نداره. چرا؟ چون اگر کسی موضوع خمس رو اکتساب بدونه، میگه بعد مالی که اکتساب میکنید اگه از معونه اضافه آمد خمس داره. اگر کسی اینجوری گفت، طبیعتا ممکنه بگه نماعات منفصلم اگر قصد تجارت نیست اکتساب به صدق نمیکنه، فائده صدق میکنه. لذا ملاحظه فرمودید حاشیه‌ای که حضرت امام داشتن همین بود دیگه. این نکتهش اینه که اگر شما اکتساب رو در موضوع خمس دخیل کنید، در نماعات منفصله ممکنه کسی تفصیل بده بگه از که قصد اتجار نیست، این خونه رو خریده قصدش اتجار نیست، این باز میخوام این حیوان رو و برای تجارت هم نخریده، یا مثلا بهش ارث رسیده به قصد اکتساب هم نگه نداشته، این فرزند آوری میکنه خمس نداره. دیدید کبوتری تو خونش نگهداری میکنه، این کبوتر سر یک سال چند جفت اضافه میشه و اینم به قصد تجارت و اینا نگه نداشته، میخواد یه حیوانی مثلا مستحب تو خونه داشته باشه، قناعت میکنید چون قصد اکتساب نداره این اصلا بهش عنوان اکتساب صدق نمیکنه، نمیشه بگی کسب کرده چیزی رو. این تابع اینه که موضوع رو اکتساب بدونید یا فایده. اگر موضوع رو فایده بدونین درسته، نماعات منفصله کاملا واضحه که متعلق خمسه. در نماعات متصله ممکنه کسی مناقشه کنه بگه نماع متصله این فایده نیست که، این همون حیوان قبلی دیگه، حالا چاق شده مثلا، یا این درخت یه خورده رشد کرده، این که فایده برای صدق نمی‌کنه. ولی در نماع منفصل کسی نمیتونه اینو بگه دیگه، در نماع منفصل قطعا عنوان فایده برش صدق می‌کنه. بنابراین اگر موضوع خمس فایده باشه در نماعات منفصل هیچ جای تردید نیست. در نماع متصل هم کسی مناقشه کرد در عنوان فایده، گفت نه در عرض کنم نماع متصل این چیزی اضافه نکرده، همون حیوان قبلیه که داشته دیگه، حیوانی خورده چاق شده، این دیگه نمیگن فایده کرده که، یه دونه گوسفند داشته، همون یه دونه گوسفند حالا خورده چاق شده، این گوسفند پروار شده، نه این نمیگن فایده ای برده. این عرض کردم این مناقشه در صدق فایده خیلی تمام نیست، ظاهرا فایده صدق میکنه ولی جای گفتگو داره، ولی در نماع منفصل اصلا جای گفتگو نداره، قطعا فایده صدق میکنه مگر کسی قائل باشد که فایده موضوع خمس نیست، قید داره، باید فایده ای باشه که از طریق کسب به دست آمده. خب طبیعی است اگر کسی یه مالی بهش ارث رسیده یا نه مال بهش ارث نرسیده جز از هزینه زندگیشه، حالا یه فایده ای به دست آورده ولی فایده منفصل، این فایده منفصل بهش عنوان اکتساب صدق نمی کنه. پس در نماعات متصله و منفصله این تابع اینه که تابع عنوان اکتساب موضوعه یا اکتساب موضوعیت نداره، صرف فایده است. اگر فایده هم باشه در نماعات منفصله جای تردید نیست، در نماعات متصله عرض کنم محل بحثه. خب این تا اینجا. اما در اضافه حکمی عرض کردیم تفصیل مرحوم سید یه تفصیل واضحیست، میگن در اضافه حکمی اگر به قصد اتجار این مال تهیه شده اضافه حکمیه متعلق خمسه، مگر نتوانه بفروشه، الان قابل فروش نباشه، همینقدر که قابل فروشه متعلق خمسه، اگر به قصد اکتساب نیست تا نفروخته متعلق خمس نیست، ولو اینکه قابل فروش هم باشه خونه خریده به قصد زندگی کردن معونش هم بوده، اند میفهمید، یا بهش ارث رسیده اصلا متعلق خمس نبوده، حالا مونده قیمتش اضافه شده داره توش زندگی میکنه، سر سال اضافه قیمتش رو حساب کنه خمس بده، ولی قابل فروش بشه لازم نیست. ولی اگر فروخت به قیمت اضافه و ما به زیاده رو اون چی که اضافه شده باید خمس بده. این مبنای مرموسی. بعضی در اضافه حکمیه خب اقوال مختلفی، بعضی گفتن مطلقاً اضافه حکمی هم خمس داره، مثل اضافه عینی میمونه، مثل نماعات حقیقیه میمونه. بعضی گفتن نه مطلقاً خمس نداره، این تفصیل مرحوم سیده، تفصیل های دیگه ای هم هست. مرحوم آقای خویی یه تفصیل دیگری میدن، ملاحظه کردید تفصیلی که ایشون میدن در اضافه حکمیه، میگن که در اضافه حکمیه میفرمان که اگر این که اول واضحه اینو خارج کنید، اونجایی که خمس عین داده نشده، کسی مثلا یک خونه ای رو خریده بوده معونش هم نبوده خمسش هم نداده، حالا اضافه قیمت پیدا کرد، این قطعا خمس داره، اصلا محل بحث نیست، چه به قصد اتجار باشد چه به قصد غیر اتجار باشد، معونه نشده و خمسش هم نداده، این بعد به قیمت روز خمسش رو بده. نه اصلا بودین، حتی بعدن یه بحثی رو مطرح میکنن که اگر قیمت سوقی ارتفاع پیدا کرد نفروخ به قیمت بالا و تنزل پیدا کرد، آیا این اون قیمت بالاتر رو باید خمسه بده یا قیمت پایین تر، ولو الان که میخواد بفروشه ارزان شده. این رو میفهمید؟ حتی اونجاش هم محل بحثه. بنابراین این محل بحث اینو خارج کنید در اضافه حکمی، که اگر کسی مال متعلق خمس بود و خمسش رو نداده، حالا اضافه حکمی پیدا کرده، به قیمت همون موقع بده به قیمت الان، الان معلومه به قیمت فعلی باید بده، چون یک پنجم عین عرض کنم ملک صاحبان خمسه و فرض اینه که خمسش رو نداده. این خیلی واضحه. اگر بخواد خود عینو بده، نخواد بعد قیمت سوقی فعلیش رو بده دیگه. عرض کردم حالا یه بحثیشون رو بعد بحث کنیم، که اگر خمسش رو نداده بود قیمت سوقی بالا رفت و دوباره تنزل پیدا کرد، اون قیمت اعلا رو بعد بده یا قیمت نه. ولی اگر قیمت سوقی رشد کرده الان تو قیمت بالا هست، پیداست بعد قیمت فعلی رو بده، یا پنجم خونه رو بده یا قیمت فعلیش رو بده. این خیلی واضحه. اینو از محل بحث خارج کنیم. بس اونجایی است که مال متعلق خمس یا نبوده یا اگه بوده خمسش پرداخت شده، اضافه حکمی پیدا کرده. یعنی فرض کنید اگر خمسش هم داده بود، دوباره بعد اون چهار پنجم بحث میکردیم دیگه. فرض کنید خمس خونه رو خرید، خمسش هم داد، درسته؟ مال و تجاره رو خمسش رو داده بود، حالا اضافه حکمی که پیدا میکنه اگه متعلق خمسه، اگر خمسش رو نداده هم یک پنجم رو باید به قیمت سوقی فعلی بده، هم مازاد هم همین داخل بحثه که این متعلق خمسه یا متعلق خمس نیست. فرمایش درستی. پس این یه نکته. پس اصلا محل بحث ما اونجایی نیست که خمس مالو نداده قیمت سوقیش بالا رفته. واضحه که بعد اون یک پنجم قیمت سوقی فعلیش رو بده. نسبت به اون چهار پنجم هم ممکنه کسی باز بحث بکنه، داره هم بحث جاریه، که بالاخره اون چهار پنجمش هم که ملک خودش بوده اضافه قیمت داره، این خمس داره یا نداره. پس در خلاصه اونجاییست که خمس مال از اول داده شده یا متعلق خمس نبوده، حالا قیمتش ارتفاع پیدا کرده، این خمس داره یا نداره. این محل بحث. تفصیلی که مرحوم سید دادن عرض کردم، تفصیل بین این است که قصد اتجاری یا قصد اتجار نیست. بعضی هم عرض کردم مطلقاً این تفصیل رو ندادن، گفتن مطلقاً اضافه حکمی خمس نداره، بعضی گفتن مطلقاً خمس داره. مرحوم آقای خویی یه تفصیل اضافه میکنن، میگن این مال به معاوضه به دست آمده یا معاوضه نبوده. معاوضه هم از بیع و مصالحه و امثال اینها، یا هدیه معوضه و این همش معاوضه است. اما غیر معاوضه مثل این که به میراث رسیده، نهاد میفهمید، یا جزو اون اراضی است که احیا کرده و به احیا مالک شده، یا نه اموال عمومی است که به حیازت مالک شده، ماهی رفته صید کرده از دریا، نهاد میفهمید. و فرض اینه که اینا جزو معونشه، متعلق خمس نیست اصلش. خونه ای خریده یا خونه ای بهش هدیه کردن، یا حتی هدیه ممکنه به قصد سکنا هم بوده، الان که به هدیه کردن نیاز داشته رفته تو خونه نشسته، معونش شده، خمس نداره اصلش. میگن اگر به اکتساب نیست قیمتش بالا بره، نمیگن خمس نباید بده، ولی اگر با اکتسابه، حالا ملحق میکنن به غیر اکتساب مثل مهر و اینا رو. مهر ممکنه کسی بگه اینو معاوضه ای درش هست، ولی اینم بیان اکتساب صدق نمیکنه. اگر کسی مهریش مثلا یک باغچه بود، این باغچه قیمتش اضافه شده، این خمس نداره. پس بنابراین تفصیلشون نمیگن اگر این مالی که اضافه حکمی پیدا کرده قیمتش اضافه شده از طریق اکتساب به دست نیامده، این مال متعلق خمس نیست اگر از طریق اکتساب به دست نیامده. و اما اگر از طریق، چرا میگن ولو اینکه بفروشه ها، تفصیل نباید داد در اینجا بین این که فروخته یا نفروخته. کسی خونه بهش ارث رسیده، بعد به قیمت بالاتری فروخته، ولو فروخته باشه به قیمت بالاتر از اون موقع که بهش ارث رسید، این لازم نیست خمس بده. نفروشه که خیلی واضحه، بنابراین تفصیل بین عدم و بیع هم نیست اینجا، بیع و عدم بیع. در این صورت میگن متعلق خمس نیست. بله میگن، یعنی نگه داشته که قیمتش بره بالاتر، گرونتر بفروشه، ولی اصلا با معاوضه به دست نیومده. اینات میفهمید؟ فرض کنم ماهی رو از دریا گرفته، یا فرض بفرمایید مال و تجاره نیست، فرض کنم معونش بوده، حالا اضافه آمده، اینات میفهمید؟ شما قیمتش اضافه شده، بنابراین میگن یا زمینی رفته به اسمش رسیده یا احیا کرده و جزء ممونش بوده، نه احیا کرده که بفروشه. بله. که چی؟ نه درست مقصود، ولی خودش باید با معاوضه به دست نیومده باشه. متعلق خمس هم نباشه با این دو قید. میگن متعلق خمس نباشه، به معاوضه هم به دست نیومده. ملحق میکنن به اون مثل مهر رو. که مهر ولو معاوضه هم باشه، این ملحق به همون هدیه و ایناست. لذا میگن این گونه موارد کسی مهریش مثلا فرض کنید یه باغچه‌ای بود، این باغچه قیمت سوقیش بالا رفته، ولو به قیمت بالاتر از اون موقع بفروشه، این متعلق خمس نیست. نه میفهمید. البته این اضافه سوقی هم عرض کردیم دیگه، یه مقدار ممکنه به اندازه تورم باشه، این خودش بحث مستقلی داره. فعلا بحث در اونجاست که این اضافه سوقی بیش از حد تورمه. اینطور نیست که به اندازه تورم اضافه پیدا کرده، که ممکنه به اندازه تورم عرفاً بگن نه این قیمتش اضافه نشده، ارزش پول تنزل پیدا کرده. نهاد میکنید. ولی اگر فرض اونجا ببرید که قیمت سوقیه بیش از نرخ تورم رشد کرده، یا اصلا نرخ تورمی نیست توی جایی، تورم منفیه یا تورمی نیست، ولی قیمت این جنس اضافه شده، این محل بس. میگن اگر با معاوضه به دست نیامده، این متعلق خمس نیست، اضافه حکمی. ولی اگر با معاوضه به دست آمده، اونجا تفصیل میدن. میگن اونجایی که با معاوضه به دست اومده، اگر به قصد اتجاره، همینقدر که قیمت اضافه شد، سر سال باید خمسش رو بده. البته این شرط رو داره که این قیمت اضافه قابل استحصال باید بشه، قابل فروش باشه. این مال و تجاره رو میشه بفروشی. اما اگر اصلا مال و تجاره قابل فروش نیست فعلا، ولو قیمتی زیادتره، الان لازم نیست خمس بده. بعدن که فروخ بحث دیگری است که داخل خمس امسال میشه یا سال بعد. علی ایال ببینید این تفصیل رو که مرحوم سید دادن بین مال و تجاره و غیر مال و تجاره، که قصد از نگهداری اتجاره یا اتجار نیست، ایشون قبلش تفصیل دیگه میدن. میگن اگر این مالی که قیمت سوقیش افزایش پیدا کرده، عرض کنم به معاوضه منتقل شده، همون تفصیل مرحوم سید درسته، که اگر قصدش اتجار نیست، صرف اضافه حکمی و قیمت سوقیه موجب خمس نیست، مادامی که نفروخته. بله اگر فروخ اون اضافه رو بعد خمسش رو بده. ولی اگر به قصد اتجاری مالی رو تهیه کرده، با معاوضه به دست آورده، خریده، مصالحه کرده، ولی اصلا به قصد اتجاره، قیمت سوقیش که افزایش پیدا کرد، بعد خمس بده. نهت میفهمید. اما اگر به قصد اتجار نیست، تا نفروخته خمس نداره، وقتی فروخ خمس باید بده. فهمان دیگه تفصیلم نداره، به همون ثمنی که خریده بود بفروشه یا به ثمن دیگه بفروشه. فرض کنید مثلا میگم با پول، فرض کنید عراقی خریده بود، حالا به پول ایرانی میفروشه، با پول ایرانی خریده بود به پول عراقی میفروشه، ولی اضافه شده قیمت دیگه. اگر قیمت اضافه شده فرق نمی کنه، به همون پول اولی بفروشه یا به ثمن دیگری، این تفصیل هم خیلی بچی نداره. بعضی خواستن بگن خب اگه مثلا به ریال خریده به مثلا دینار میفروشه، این دیگه متعلق خمس نیست ولو قیمتش اضافه شده، چون به این اضافه نمیگن. چون میگن نه این تمام نیست دیگه، این مالیتش اضافه شده دیگه. مالیتی که اضافه شده وقتی تبدیل به پول شد، فروختید، این خمس داره دیگه. فرق نمیکنه که به همون ثمن قبلی بفروشید یا به ثمن جدیدی بفروشید. بنابراین به دینار بفروشید یا به درهم بفروشید، این تفاوت دیگه نمیکنه خیلی. این تفصیلی که ایشون میدن در مسئله، در واقع همون تفصیل مرحوم سید، فقط یه قید اضافه میکنن. مرحوم سید فرمودن که عرض کنم اضافه حکمی اگر به قصد اتجار مطلقاً خمس داره، اگر به قصد اتجار نیست، مادامی که فروخته نشده، خمس نداره. نفهمید. البته پیداست اگر قصد اتجاره این شرط رو حتما داره ها، که امکان استحصال فعلیش باشه، قابل فروش باشه. ولی کسی کارش اینه مثلا میفروشه، ساختمان میسازه میفروشه، الان قیمت اضافه شده ولی بازار دوچار رکود شده، احدی نمیخره، الان لازم نیست اون اضافه رو پرداخت کنه، حالا اینکه قیمت اضافه است، چون قابل استحصال نیست اون قیمت اضافه که بگیم پرداخت. خب این تفصیلی که ایشون میدن هم یه جمله اضافه داره، میگن اگر این اضافه حکمیه در مالی است که با معاوضه به دست آمده، این تفصیل مرحوم سید درست. اگر مالی است که با معاوضه به دست نیامده، تفصیل مرحوم سید تمام نیست. این بیان مرحوم آقای خویی. اگر مالی است که با معاوضه به دست نیامده، اضافه حکمی متعلق خمس نیست ولو بفروشه. این عدم فهمید. یه مالی به اسمش رسیده، مونده قیمت بازار اضافه شده، الان هم فروخته به قیمت بالاترش، میگه خمس نداره. نه، فرض اینه که اون مال متعلق خمس نیست یا خمسش داده شده. این اصلا از کلم اونجایی که خمسش داده نشده از بحث خارجه. اضافه حکمیشو میگن بله دیگه، میگن مال خونه بهش به ارث رسیده، قیمتش اضافه شده. مرحوم سید میگن تا نفروخته خمس نداره، فروخت بعد خمس شده. ایشون میگن نه، در اونجایی که با معاوضه به دست نیامده این تفصیل درست نیست که بفروشد یا نفروشد، مطلقاً خمس نداره. اما در اونجایی که با معاوضه به دست نیامده تفصیل بدید، بگید فرق بذارید بین مال و تجاره و غیر مال و تجاره. در مال و تجاره اضافه حکمی خمس داره، در غیر مال و تجاره تا نفروختی تبدیل نشد به یک ثمن بالفعل اون اضافه سوقی خمس نداره. این تفصیل مرحوم سید رو در این موردی قبول میکنن که به معاوضه نباشه، به معاوضه منتقل شده باشه اون مال. بحث همینه که یا متعلق خمس نبوده یا خمسش رو داده هستن، اینو کنار بگذار. خب حالا این اقوالی که هست در مسئله مبناش چیه؟ حالا این تفصیلی که مرحوم سید میگن یا تفصیلی که مرحوم آقای خویی میدن یا بعضی جوری دیگه تفصیل دادن، گفتن در اضافه مثلا عرض کنم عینی اگر اضافه متصله باشه مشروط به این است که به قصد منافع متصلش او رو خریده یا نگهداری میکنه، اگر به قصد منافع منفصل باشه نمامت متصل خمس نداره. این تفصیل ها مبناش کجاست؟ یک کسایی گفتن در اضافه حکمی مطلقا خمس نیست یا مطلقا خمس است، این مبناش چیه؟ آیا روایتیست؟ نصیست؟ اجماعیست؟ این طوری نیست، نه نصی داریم نه روایتی نه اجماعی. این تفصیلات همه بازگشت میکنه به استنباط نسبت به تطبیق اون عنوان کلی که متعلق خمسه، که اون عنوان کلی رو درآمد ناشی از اکتساب میدونن، که اکتساب رو دخیل در خمس میدونن، بنابراین مطلق فایده رو متعلق خمس نمیدونن. اگه کسی اینجوری گفت، گفت خمسی که از طریق درآمدی که ربحی که فایده‌ای که از طریق کسب به دست میاد متعلق خمسه، حتی در اضافه عرض کنم حقیقی هم قید میکنه، میگه اگر قصدش اکتساب نبوده خمس نداره، قصدش تجاره اکتساب نیست اکتساب بهش صدق نمیکنه. و اما اگر کسی گفت نه اکتساب موضوعیت نداره، از ادله استفاده میشه که مطلق الفائده متعلق خمسه، کما که این درسته، وقت بعد ببینیم مبنای این تفصیل ها چیه. که ما بگیم اگر مطلق الفائده متعلق خمسه، بگیم مثلا اضافه عینی خمس داره، اضافه حکمیه تفصیل باید داره. به چه دلیل؟ نکتش چیه؟ حتما در صدق عنوان فائده است، این نکتشه. حالا اگه ملاحظه فرموده باشید، من آقای هاشمی برای اینکه تنقیح کنن مسئله رو به دو نکته اصلی برمیگردونن همه این تفصیل ها رو، که حالا یکیشو امروز عرض میکنم یکشم باشه جلسه بعد نشون. نکته اول اینه، می‌فرمان که آیا این اگر موضوع خمس اکتسابه که عرض کردیم، اگر موضوع خمس فایده شد، که مثل مرحوم سید موضوع خمس رو فایده میدونن نه اکتساب، این تفصیلایی که میدن بر اساس صدق عنوان فایده است، آیا این فایده در مالیت هم کافیه؟ یعنی مالیت اضافه بشه این فایده متعلق خمسه، یا اونی که در روایات آمده فائده ایست که در مال حاصل بشه نه در مالیت؟ اینقدر میفرمایید. اگر کسی گفت فائده باید در مال حاصل بشه، ممکنه بگه اضافه حکمی مطلقا فائده نیست، چون مال که اضافه نشده در مال فائده حاصل نشده، مال همون مال قبلی است، همون یه دونه فرشه، همون 100 تن مثلا آهنیه که داشته، چیزی اضافه نشده بشه. ولی اگر فائده لازم نیست در مال حاصل بشه، همینقدر که مالیت هم اضافه بشه فائده در مالیت هم این متعلق خمسه. اینو بعد که انهو خواستم بگن که نکته این تفصیل ها اینه که اونایی که فایده رو در مالیت میدونن میگن در همه این موارد فایده در مالیت است. باید خمس بده چون مالیت که رشد کرده ولی مال اضافه نشده، اضافه حکمی هم اضافه اعتباری هم فایده در مالیت هست. ولی اضافه اعتباری چیزی به این اضافه نشده ولی مالیت اضافه، ولی فایده در مال نیست. خب وقت اگر اینجوری گفتی چجوری تفصیل میدید بین مال و تجاره و غیر مال و تجاره؟ در مال و تجاره هم فایده در مال نیست. اند میفهمید؟ خواستم بگن میشه اینو توجیه کرد، میگه که انه میشه مبنای سید و با همین حرف توضیح داد که بگیم مرحوم سید معتقدن که درست فایده موضوع خمسه اما فایده در ماله، یه فایدهی در مال من باید پیدا بشه. در غیر مال و تجاره که قصد خرید و فروش نیست، به قصد اتجار تهیه نشده، خانه مسکونی من درش میشینم، اند میفهمید؟ چه معاوضه به دست بیاد چه با غیر معاوضه، به ارث به دست آمده، این تا فروخته نشده فایده صدق نمیکنه. بله اگر اون اضافه سوقیه تبدیل به سمن شد میگن چرا فایده در مال محقق شد. یعنی الان من مقابل این خونه قبلا اگه میفروختم مثلا 100 میلیون بود الان شده 200 میلیون، خب این 100 میلیون وقتی فروختم گرفتم این فایده اینیست، ولی تا نفروختم نه، فایده در مالیته، فایده در مال نیست. بنابراین این درسته، میگید قبل از فروش فایده در مالیت نیست، بعد از فروشه. اما در مال و تجاره چرا میگید حتی اگر نفروخته بازم باید خمس بده؟ میگن به نکته این که وقتی غرض در خرید و فروش کسی که تاجره، این عین که مقصودش نیست اصلا، نمیخواد این خونه براش موضوعیت نداره، مالیتش موضوعیت داره، میخواد این مالیت رو تبدیل کنه به یه مالیت بیشتری سود ببره، به خلاف کسی که خونه رو میخره درش بنشینه، خود این عین براش موضوعیت داره، مالیاتش هم غرض هست ولی خود این مهمه براش، میخواد بشینه تو این خونه، درسته؟ بعد اگه فروخت اضافه شد میگید بله مثلا 100 میلیون الان به مالش اضافه شده نه به مالیت. ولی کسی که مال و تجاره تهیه میکنه و غرضش اینه که بفروشه و مالیتش رو تبدیل کنه، اصلا این براش موضوعیت نداره، میخواد ثروتش از 100 میلیارد بشه 200 میلیارد، از 100 میلیون بشه 200 میلیون، قناعت میکنید؟ مالیت براش موضوعیت داره نه این. این وقتی مالیت اضافه میشه گویا این اضافه شده دیگه، چون اصلا اون اینی که مقصود اوست مالیته. بنابراین فائده در این موارد صدق میکنه، ولی در اونجایی که نه غرض به این تعلق گرفته، به این هیچ اضافه‌ای درش نشده، مالیتش اضافه شده تا نفروخته که فائده نیست، بعد از اینکه فروخت چون مال اضافه‌ای میگیره میگن چرا حالا شد یه فائده عینی. خلاصه که انه او فایده عینی به یک معنا موضوعیت داره، اما فایده عینی در اونجایی که مالیت مال مقصوده مثل مال تجاره، و وقتی مالیت اضافه میشه فایده حاصل شد. ولی اگر نه مالیت مقصود نیست، خود این مقصوده، تو نفروختی فایده عینی فایده در مال نیست، در مالیته. این حالا اینو میشه مبنا قرار داد یا نه، این تفصیلی که ایشون میدن میگن یه نکته اساسی است که بر اساس این نکته اساسی میشه بعضی از تفصیل ها رو درست کرد. پس یه بار شما میگید اکتساب موضوع خمسه، که از اول میگید اگر قصد اتجار و اکتساب نداره متعلق خمس نیست، حتی در اضافه های حقیقی نما متصل و منفصل. یا میگید نه فایده موضوع خمسه، اما فایده مقصود از فایده چیه؟ فایده در مال یا فایده در مالیته؟ اگر کسی گفت نه فایده در مالیته، و وقتی مالیت اضافه شد فایده در مالیت حاصل شده. اگر کسی گفت نه فایده در ماله، وقت بعد بگه تا فروخته نشده فایده در مال حاصل نشده، مال همون یه دونه خونه بوده که داشته دیگه، همون 100 تن مثلا گندمیه که داشته، چیزی اضافه نکرده به 100، فایده در مال حاصل نه. ولی وقتی فروخت چه در مال و تجاره و غیر در مال و تجاره یه مال اضافه‌ای دستش اومد، این فایده در مال. اما در مال و تجاره اضافه کنید بگی چون اصلا مالیت اونجا محل نظر نیست، محط نظر عوض میخوام مال نیست، عین مال نیست، مالیته، اصلا میخواد مالیت محفوظ بمونه، کاری با عین نداره، این مالیت اضافه بشه اونجا، همینقدر که مالیت اضافه میشه گویا فایده ای حاصل شده. این نکات دیگه، این یه نکته ای که میگن ولی همین تحلیل هاست دیگه، چیز دیگه ای نیست، در واقع تحلیل میکنن و با تحلیل اون مسب اصلی ادله رو میخوان تطبیق بدن که مثلا چرا میگید در مال و تجاره قبل از فروش خمس داره، در غیر مال و تجاره اضافی حکم خمس نداره. این نکته چیه؟ میگن چون فایده در ماله، نماعت متصل و منفصل فایده در ماله، اضافه حکمی فایده در ماله. یه دونه خونه داشته یه دونه است، یه گوسفند داشته همون گوسفنده، نه چاق شده نه بچه آورده، قیمتش اضافه شده، گوشت قیمتش گران شده. اناد میکنی؟ میگن اینا فایده نیست. فایده چرا فایده نیست؟ نکته چیه؟ میگن چون فایده در مال باید باشه. میگن ما در مال و تجارم پس همینو بگید. میگن نه، در مال و تجاره غرض اصلا این نیست، غرض مالیته. همین که مالیت اضافه میشه گویا فایده ای در، چون اصلا این مالیتش مقصود بوده، اون مالیت اضافه شده دیگه، این میشه کنده و فایده. این تفصیلا به تحلیل مسبق دلیل برمیگرده. بفهم نه ببینید این تطبیق عنوان دلیله. عرض کردم عنوان دلیل و یا مثلا میگید درآمد ناشی از اکتساب خمس داره، البته بعد از اخراج معونه، یا میفرمایید نه مطلق فائده خمس داره. یکی اینه، یکی اینم که در فائده مقصود از فائده چیه. اونایی که میگن اضافه حکمی مطلقاً خمس نداره، میگن مقصود فائده عینی است، باید این اضافه، این که این اضافه نشد. اونایی که میگن نه مطلقاً خمس داره، میگن نه فایده هم از فایده عینی و فایده اعتباری، فایده اعتباری این قیمتش اضافه شده فایده است. اونایی که تفصیل میدن از یه نکته بعد داشته شد تو تفصیل اناد کردید. پس تطبیق یه امر اجتهادی است، میخواد تحلیل کنه موضوع دلیل رو، بعد از تحلیل تطبیق عرفی است. اما تحلیل لسان دلیل که اونی که در لسان دلیل آمده چیه؟ اکتساب فائده عینی است یا نه فائده هم از فائده عینی و اعتباری است؟ اگر بله بله ممکنه بگید. نه تورم نگید ها، تورم نگید ها. من یه سوال میکنم، تورم نگیدا، تورم نیست. اگه تورم باشه درسته، تورم رو عرض کردم خارج کنید. تاجر سودی که میکنه که از تورم نیست که همیشه، تو شرایطی که تورم هم صفره تاجر سود خودشو میکنه دیگه. این سود چجوریه؟ به یه قیمتی میخره میفروشه، به قیمت دیگه میخره، ولک بنا بود به همون قیمت بخره که هیچ وقت سود نمیبره که. نه من نکته همینه دیگه. من میگم نه اینطوری نیست، اینطوری نیست. کسی که عرض کردم یه بار اضافه قیمت به خاطر تورمه، یه بار میگید به خاطر تورم نیست، تورمی در کار نبوده، جنس قیمتش بالا رفته، اینجور میگن سود کرده دیگه. حالا با این نره آهن بخره، بره چیز دیگه بخره. اناد میکنید چجوری تاجر سود میکنه؟ علایال اناد بکنید. این نکته تمام حرفم اینه که یه دلیل خاصی نداریم که بگه در این مورد خمس است، در اون مورد، در مال و تجاره به صرف اضافه حکمی خمس تعلق میگیره، در غیر مال و تجاره مثلا بعد الفروش. این نیست موضوعی که در دلیل آمده، کل ما افادن ناس اینه دیگه. یا نه اون چه که اکتساب کردید، اناد فرمودید، این لسان ادله اینا بود دیگه. اگر برای اکتساب موضوعیت قائل شدید، بعد این عنوان اکتساب کجا صفر میکنه؟ اگر برای فایده موضوعیت قائل شدید، بعد تحلیل کنید که این فایده ای که در لسان دلیل آمده یعنی چی؟ بعد از تحلیل تطبیقش میدید که این فایده یعنی فایده عینی، خب پیداست به اضافه حکمی فایده صفر نمیکند علل اطلاق. یا نه مقصود خصوص فایده عینی نیست. این همون تحلیل هست. یه نکته ای که ایشون میگن اینه، میگن که بعضی این تحلیل ها رو میشه باشه ما توضیح بدیم. آخه این چه تفسیره؟ همطوری بگیم عرفاً به این میگن فایده، به اون میگن فایده، این که نکته ای نداره که فقیه اینقدر روش چونه بزنه. فقیه لابد موضوع لسان رو تحلیل میکنه، بعد از تحلیل ها رو تطبیقش رو به عرف واگذار میکنه. اناد میفرمایید؟ اون تحلیل رسانه دلیل کار فقیهه که از مجموع ادله میگه من از دلیل اینو میفهمم که موضوع درآمد ناشی از اکتساب یا مطلق فایده است. فایده فایده عینی مقصوده یا نه بیش از فایده عینی مقصوده. مطلق فواید اعتباری تو لسان دلیل آمده یا نه. نهت کردید یه تحلیلی از موضوع میکنه، بعد از تحلیل تطبیق عرفی است. اون موضوعی که فقیه تحلیلن به دست میاره ایشون میگن همین هست، همین بحث، یکیش همینه که باید اضافه در فایده در مال باشه نه در مالیت. لذا قبل الفروش فایده در مال نیست، بعد الفروش چرا فایده در مال سرو میکنه؟ اونی که ما به ازای اون خونه الان داره 200 میلیونه که میگن 100 میلیون، این 100 میلیونش فایده است، 100 میلیونش مقابل اون موقعی که خریده بود 100 میلیونش هم فایده است، باز این تورم هم نیست دا. ولی اگر نه غیر از اینه، یا فرض کنید کسی که بساز و بفروش میکنه، خب بالاخره یه سرمایه گذاری کرده، بعد الان یه قیمت اضافه ای آمده روش، خب قیمت اضافه رو میگن فایده است. این تحلیل، پس یه نکته تحلیلی نه، یه نکته دیگه هم دارن که اون نکته کمی دقیق تفصیل داره، انشالله اونم عرض میکنیم ببینیم بیشه با این نکته این تفصیلات در مسئله رو جمع کرد یا نه اینا برای تفصیل کافی نیست. الحمدلله.